أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث در این بود که آیا بغات ملحق به کفار هستند؟ یطلق علیهم الکافر املا. ثمره عملی هم این هست که اگر کافر محسوب بشوند و ما با دلیل خاص مخصوص به اینها مواجه نباشیم، احکام مربوط به کفار درباره اینها جاری و ساری میشه. عرض کردیم که الحاق اینها به کفار در دو زمینه هست. یکی مربوط به آخرت و جایگاه عذاب اونها، دیگر مربوط به این دنیا و تکلیف ما با اونها. در باب آخرت و عذاب بغات رو ملحق دونسته به اقتضاء ادله. بغات بر رسول الله طبق صراحت آیات قرآن مخلدین فی النار، هر کسی علیه پیامبر بغیه بکنه من یعص الله و رسوله می شود، من یهادد الله و رسوله می شود، فی النار خالدا. ملحق می شود به نبی و خدا ائمه معصومی، او هم بر اساس ادله. ملحق می شود به او ولی فقیه، باز حسب ادله. پس در این که من بقا علی رسول و علی معصومین بعد الرسول و علی من نسبه به نسب الخاص اول عام، من بقا و مات علی بقیهی، در این که او مخلد فی النار لا ریب به اقتضاء ادله. دیروز روایتی رو خوندیم که حضرت فرمودن که اهل بصره الان افکارشون چطوره؟ گویا یا مرجعن یا قدریان یا خوارج. حضرت فرمود خدا لعنتشون کن. در بعضی از روایات داره که حضرت مرجعه رو دوبار لعنت کردن. خب بنده دیروز از توضیح در رابطه با افکار مرجعه و قدریه عبور کردم، اما مناسب دیدم خیلی مجمل امشب اشاره بکنم، به دلیل اینکه در بحث امشب ما به نوعی دخالت داره. مرجعه از کلمه ارجاع میاد، یعنی عقب انداختن، به تأخیر انداختن، مؤخر قرار دادن. ماحصل افکار مرجعه این هست که ما در این عالم اگر به خدا ایمان داشته باشیم، اگر به رسول ایمان داشته باشیم، با این ایمان دیگه هیچ عملی ضرر نمیزنه و در آخرت بهشتی هست. لا یضر مع الایمان بالقول عملون، با ایمان قولی که آمد حالا مبنای کلامی اینها چیه؟ وقتی مبنای کلامی اینها رو بررسی کنی، اینا جبری مسلکن. میگن اعمال ما به اختیار ما نیست که. جبله هر فردی رو خدا بر این ریخته و کسی که مجبوره بر یه کاریه، برای اون کار که مورد سوال قرار نمیگیره. تنها چیزی که ما ازش سوال قرار میگیریم فکره. اون جبری نیست، اون در اختیار مثلا ماست. پس این ارجاع در این عالم، پس بنابراین هر کسی که آمد گفت من رسول خدا رو قبول دارم، من خدا رو قبول دارم، ما دیگه هیچ قضاوتی درباره او نمیتونیم بکنیم، بگیم این آدم بدیه، این فاسقه، این کذا و این کذا. خدا در آخرت میدونه و با این تأخیر میندازن قضاوت درباره افراد رو به کی؟ به خدا. این یه معنای از مرجع است که معمولا هم به این معنا میکنه. یک معنای مرجعه هم گفتیم ارجاع یعنی به تأخیر انداختن، یعنی کسانی که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو چهارمی قرار میدن. یؤخرون علیاً عن غیره، تأخیر میندازن، یعنی اول و دومی و سومی و ثم علی. اینم در باب مرجعه گفته شد. خب حالا وقتی میفهماید که اهل مصر چطور آدمیان، میفهماند که یا مرجعن. خب مرجعن یعنی چی؟ یعنی جبری مسلکن و ضمناً هم اعتقاد دارن برای این که علی چهارمیه. چهارمی اعتقادی ها، نه در حکومت. چون بعضا افرادی هستن مثل بطریه. بطریه میگن علی افضل از اولی و دومیه، منتها همون حرف ابن ابوالحدید رو میزنن، الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. نا بطریه هستن، بطریه شیعیانی هستن که اولی رو قبول دارن، دومی رو قبول دارن، ولی سومی رو کافر میدونن و علی ابن ابی طالب رو قبول دارن. و بعد از علی ابن ابی طالب دیگه مثلا میخوان به امام حسن و امام حسین و اینا معتقد باشن، اینا رو بطریه بهشون میگن. خب اینا پس از عامه حساب میشن، از اهل سنت حساب میشن، ولی علی ابن ابی طالب و افضل میدونن، در این حالی که به حکومت اولی و دومی هم چی دارن؟ اعتقاد دارن. بله؟ حالا ایشون که اصلا آیه ابن ابی طالب که اصلا اهل سنت دیگه، پس علی رو افضل میدونه، اما در این حال میگه خلیفه چندم چهارمه. اما این مرجعه کسانی هستن که اصلا ذاتن علی رو چهارمی میدونن. اینجوری بله؟ یعنی به اصطلاح بریده، منقطع، بترتم، بریدید حق. بعد خب پس مرجعه کسانی شدن که از نظر کلامی جبری مسلکن. میگن لا یزر رو مع الایمان القولی عمل. درست نقطه مقابل اینها قدری ها هستن. قدری ها میگن که خدای متعال در اعمال ما هیچ دخالتی نداره، هرچه هست انتخاب خود ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا هیچ دخالتی نداره. امام صادق علیه السلام فرمود که این آیین قدری ها باید ادامه این آیه رو میخوندن تا بفهمن که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا. بعد داره در آیه و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقت خدا درباره یه قومی تصمیم گرفت که اینا رو بزنشون دیگه، لامرد دلا فهمون که خب این آیه رو یا عرض کنم خدمت شما که یهدی من یشا، یهدی من یشا. پس نقطه مقابل مرجعه که جبری مسلکن قدری ها هستن که اختیاری محضن، اختیاری محض. خب از درون اختیاری محض اینه که بله اصلا به اختیار ماست، ما جناب ابوبکر رو باید بیاریم، ما عمر رو بیاریم، اصلا خدا دخالتی نداره. پس قدری ها یعنی کسانی که اختیاری مطلقن و خدا را تعطیل محض میکنن. مرجعه کسانی هستن که نفی اختیار ما میکنن و تعطیل محض در اختیار انسان دارن. مرجعه بطریه اصلا داخل اینا نیستن، بطریه کسانی هستن که خودشون رو شیعه میدونن ولی معتقدن خلیفه اول و دوم درست بودن، عثمان باطل بود، علی دیگه بر حق و حسن و حسین و اینا. یعنی در حقیقت هم میخوان اولی ها رو دو نفر اولی داشته باشن و هم ائمه رو، و بعدم البته نوعا زیدی مسلک شدن، جارودی مسلک شدن، موندن در زید. حالا خب حروری هم که معلومه، حروریه همون خوارجن. علت این که اینا گفتن حروریه چون اولین تجمع اعتراض آمیز اینها علیه امیر المومنین در حرورا، یه منطقه ایست نزدیک کوفه، اونجا تجمع کردن، اردوگاه زدن، به اینا گفتن حروریه. خب پس اعتقاد ما طبق ادله این شد که البغات در آخرت حکمشون حکم کفاره، خلود فناره. اما در این دنیا احکامی که در رابطه با بغات هست دو دسته است. یه دسته احکامی که مرتبط با نبرد و جنگ با این هاست و عوارضش، یک دسته. چنان که در باب کفار ما دو دسته حکم داریم، ما در باب کفار دو دسته حکم داریم. یک احکامی که مرتبط است با جنگ با کفار، یه سلسله احکام هست که ربطی به جنگ نداره، ما اینجا آوردیم. ما در باب کفار در باب نجاست طهارت حکم داریم. هل یحکم به نجاست اهل کتاب ام لا یحکم به نجاست مشرکین، انما المشرکون نجس. خب پس یه بحثیه در فقه نجاست طهارت، فتوا دادن بعضی ها دارم میکنم مرحوم آیه حکیم، ایشون اعتقاد به طهارت اهل کتاب داشت، طهارت ذاتیه، باقی معظم مرحبه هم ایشون هم فتواشون همینه، طهارت ذاتیه بر اینها قائلن، لذا منزله اینا که میرن بعد یه جنسی اونو پختن بعد یقین داشته باشن، یعنی تقریبا میدونن که در این خانه شراب سر اینها نمیشه، میخورن. همین اخیراً منزل اون آشوری ارمنی که رفته بودن شیرینی رو اون پخته بود و آقا قشنگ بعد به اطرافیان فهمودن شما نمیخورین. خب ایشون طهارت قائل، مرحوم حکیم هم طهارت قائل بودن و خیلی ها طهارت قائل. اجماع بر نجاست مشرکینه. بله اون اهل کتاب نیستن. بله دیگه هر که اهل کتاب نیست ایشون نجس میدونن. بله نه قرآن رو قبول ندارن، به آیه کتاب من در آوردی دارم به نام بیان که اون آقای علی محمد باب نوشته. بله اصلا اونا هیچی نیستن مثله، یعنی بله دیگه اونا در حقیقت بعضی هاشون برای آیه عبدالبها الوهیت قائله، حلول قائله. بله خب پس یه بحث نجاست طهارته، یه بحث در اطعمه و اشربه آیا ذبائح اینها حلیت داره یا نداره؟ یعنی یک دونه یهودی حتی بسم الله بگه، چون یهودی ها خدا را قبول دارن دیگه، لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، نه میگه بسم الله، چون بسم الله الرحمن الرحیم که لازم نیست، همین که بگه بسم الله کافیه. خب یه یهودی گوسفندی رو کش، گفت بسم الله، سروری حل اولا حل. این ذبائح قضاها. باز مسئله این که ما مطرح میشه در چیز بحث نکاحه، آیا میشه با کفار مناکحه کرد؟ دائم منقطع در باب معاملات و داد و ستد، آیا با اینجا میشه خرید و فروش کرد؟ شما جنسی هم رو بخری مالک میشی، بفروشی مالک میشن. در باب میراث، یه مسلمونی باباش یهودیه، یک مسلمانی فرزندش یهودی شده، فرزندش مسیحی شده، باب میراثش چجوری میشه؟ ارث میبرن از هم؟ نمیبرن. در باب دیات، آیا اگر یه یهودی یک مسلمان رو زد چقدر باید دیه بده؟ یه مسلمان یه یهودی رو زد چقدر باید دیه بده؟ قصاص. در باب تجهیز، یه یهودی در جامعه ما مرده، آیا این دفنش باید بکنیم؟ نکنیم؟ اینا احکامه که خیلی هم لازمه ما هم اینا رو بدون. این یه قسم مسائله. قسم دوم مرتبط با مقاتله است در باب کفار. ما احکام مربوطه به مقاتله با کفار رو در چهار قسم قرار دادیم. یعنی وقتی یه نبردی با کفار شروع میشه، یکی از چهار حالت رخ میده در برابر ما مشرکین یا کفار. یک، هنوز نه جنگی شده نه چیزی، یا اینا میگن آقا ما مسلمان، خب هیچ، حکمشون معلومه دیگه، رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج. بله؟ نه نه نه، امروز الحمدلله یدخلون فی دین الله. امسال گفتن برای اعتکاف تمام مساجد آمدن، همه مساجد هم پول میگیرن، همه هم جا کم آوردن، همه مساجد پول میگیرن. یه موقعی میگفتن که چون در اعتکاف پول میدن همه میدوئن، همه مساجد پول. من در تهران در یکی از محله ها برای 3 شب 100,000 تومان میگیرن، جا نیست. نه گرایش مردم همه جا، همین در قم، در قم ما برای چند نفر در به در هر چیزی هیچ مسجد، همه نه گرایش مردم، نه در حال در اینجا، در همه دنیا اینجوری شده. به همین جهت هم اعتقاد بر این استش که فتح نزدیکه، اذا جاء نصر الله والفتح رأیت الناس یدخلون فی دین الله. خب پس در باب کفار ما 4 حالت داریم. 1، میان مسلمان میشن. خب در اینجا اموالش، خب مسلمانن دیگه، تموم شد رفت، اموالشون رو صاحبن و میشن جز. 2، میان مقاتله رو ترک میکنن ولی نمیخوان مسلمان بشن، میگه ما اهل جنگ نیستی، ما خود زندگی کنیم، ما حاضریم به شما مالیات بدیم و امنیت ما رو برقرار کنیم، ما هم زندگی کنیم. بله، اینها کشته نمیشن، اموالشون با یه مقرراتی محترمه جزیه پرداخت میکنه. اینا رو دقت کنید، چون ما میخوایم بقات رو ببینیم آیا ملحق به کفار هستن یا ملحق به کفار نیستن. 3، میایم باشون شروع میکنیم جنگیدن، اونم وای میسته، اینقدر وای میسته تا کشته میشه، دست از جنگ بر نمیده، خلق میاد وای میسته میجنگه، اما ما تو جنگ اسیرش میکنیم. 4 میشه، یعنی قتال رو ادامه میدن، منتها وقتی قتال رو ادامه میدن 2 یه موقع هست که تو جنگ کشته میشه، خب تموم شده رفت، یه موقع هست داره با ما میجنگه، ما میزنیم اسیرش میکنیم. خب اونی که کشته شد در این 2 اخیر، اموال اینها، خب یه مسئله ای رو عرض بکنیم، عرض کنم خدمت شما که اینجایی که میان میگن ما میخوان جزیه بدیم، قبول میکنن، اینا دو دسته. اون فرض دوم دو دسته. یک این که اصلا دست به شمشیر نمیشن، هیچی، حالت جنگی میگیرن، بعد یهو میبینن هوا پسه، ولی یهو میگن تسلیم، تسلیم میشن در حقیقت. اینا کشته نمیشن، اما اموالشون انفاله، چون شما به زور شمشیر نگرفتی. اما یه موقع هستش که این انفاله، اما یه موقع هستش که نه، اصلا اینها انبالی شهر جدایی نیستن. میگن آقا ما خواهم تو شهر شما زندگی کنیم، اهل ذمه میشن، یعنی میگه من تحت امنیت شما میخوام زندگی بکنم. در اینجایی که نمی جنگن، کشته بشن یا اسیر بشن، اموال اینا غنیمته. اینجا دیگه انفال معنا نداره. باید خب پس این چهار حالت رو ما گفتیم. حالا آیا بغات در احکام جنگی و غیر جنگی آیا ملحق به کفار؟ آیا باقی نجسه؟ آیا باقی ذبیحه‌شو نمیشه خورد؟ آیا باقی رو نمیشه به زن داد؟ آیا باقی ارث نمیبره؟ این در اونجا بیایم تو جنگ. آیا باقی اموالش به اسارت گرفته میشه؟ به غنیمته؟ آیا باقی اسیر میشه یا نمیشه؟ خب بعضی ها گفتن ملحقی و کفارن علل اطلاق، مگر در موارد استثناء. من هم شیخ توسین فاز ظاهر و مذهب الامامیه ان الخارج علی امیر المؤمنین و المقاتل لهو کافرون. خوب دقت کنید ببینید، ما اون تقسیم بندی که اول کردیم اینجا همیشه باید رعایت بشه. با کافرون یعنی چی؟ یعنی میره جهنم یا کافرون در این احکام؟ حالا ظاهر باید اینه کافرون. چرا؟ به دلیل اجماع فرقت محقه علی ذلک. گفته این کافره، ظاهر کلام هم اطلاقه، یعنی کافره آخرتی و کافره دنیایی، مخلد فی ناره، در اینجا هم یحکم به کفره. ایشون فقط به اجماع هم حجه. چرا اجماع حجته؟ لکون المعصوم الذی لا یجوز علیه الخطا داخلا فیه. بچه وجیت اجماع را ایشون میگه دیگه، میگه داخله. حالا چیکری داخله در اجماع ها؟ مرحوم شیخ طوسی از باب قاعده لطف میگفت دیگه. بعد ایشون در ادامه استدلال میکنه به این بیان پیامبر که فرمود یا علی حرب و که حرب، جنگ با تو جنگ با منه. خب شیخ میفرماید که اگر کسی با پیغمبر به جنگه، با پیغمبر به جنگه، کافره دیگه. ابو سفیان با پیغمبر جنگید، کافرون. ابو جهل با پیغمبر جنگید، کافرون. یهودی ها با پیغمبر جنگیدن، کافرون. فرمود حرب و که حرب. خب این روایت رو ایشون از کجا آورده؟ این روایت رو مرحوم صدوق نقل میکنه در کتاب اعمالی. این در کتب اربعه نیست، در کتاب اعمالی نقل کرده، سندش هم خوبه. خب احمد ابن محمد ابن خالد، این که خب این برقیه ثقتون، ان القاسم ابن یحیی، خب صدوق از پدرش، حدثنا سعد ابن عبدالله اشعری، اینا همه ثقات. ان القاسم ابن یحیی، این قاسم ابن یحیی، این توثیق خاص منصوص علی نداره که بگن قاسم ابن یحیی ثقتون، اما از تو راه به اصطلاح وثاقتش به دست اومده. یک، مرحوم شیخ طوسی زیارتی رو برای امام حسین علیه السلام نقل میکنن، بعد میفرمایند که به حسن ابن راشد به سند صحیح، سند صحیح. بعد اون سندی که نقل میکنه این آقای قاسم ابن یحیی توشه، پس معلوم میشه که شیخ صدوق قاسم ابن یحیی رو چیکار کرده، چون میگه به سند صحیح دیگه. دو، ایشون در اسناد کامل و زیارات هست، مرحوم ابن قولبه وقتی که اول کامل الزیارات می نویسه میگه من اینجا هر روایتی که نقل می کنم از ثقات نقل می کنم، اینو میگن توثیق عام. پس در کامل الزیارات توثیق عامه، ولی در بیان صدوق میشه توثیق خاص، فقط تصریح نمی کنه. وقتی میگه من این زیارت را به سند صحیح و بعد سند قاسم ابن یحیاس، پس شهادت میده به توثیقه. خب میگن آقا این ابن الغزائری ایشونو تضعیف کرده. نه، تضعیف ابن الغزائری رو معمولا بهش وقعی نمینهند، به دلیل اینکه مرحومه غزائری دو تا کتاب نوشت، یکی زم یکی توثیق. بعد خیلی ها که اینجا مذمت کرد در ثقاتش اومد گفت آقا اون درست نبوده، این اون توثیقات به دست ما نرسید، لذا خیلی به تضعیفای غزائری توجه نمی کنن، مخصوصا اگر معارض داشته باشه در بیان مثل صدوق. پس روایت درسته. ان امیر المومنین قال، این خیلی روایت طولانیاتی که شوردم، قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی منبره، پیغمبر بالای منبر صفاتی رو مخاطب بعدی فرمودن، از جمله من خیلی کوتاه آوردم، یا علی حربک حربی، سلمک سلمی، و حربی حرب الله، و من سالمک فقط سالمنی، و من سالمنی فقط سالم الله. ولی خب پس جنگ با رسول الله یوجب الکفر، جنگ با علی جنگ با رسول الله، اطلاق و تنزیل، من یحارب علیان فهو کافر. خیلی خوب، من یحارب حسنن شو کافر. چرا؟ چون علی ابن ابی طالب از باب شخص که گفته نشده، از باب چی گفته شده؟ عنوان. چون وصی خلیفتی وارثی، حسن ابن علی وارث رسول الله دیگه. اون وقت وقتی ولی فقیه هم به این چجوری اضافه میشه؟ به مقبوله عمر ابن انزله که فرمود هر کی حکم اینو رد کنه علینا رده، و کسی ما رو رد کنه خدا رو رد کرده، یعنی به جنگ با. خب این مجموعه استدلال به این روایت. بعضی ها یه اشکالی کردن، یه اشکال رو جواب بدیم فردا شب انشالله تتمیه بس. و اون این که آقا باقی کافر نیست. چرا کافر نیست؟ چون قرآن میگه مؤمنه، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلا، یعنی مؤمنن، اطلق علیهم الایمان. خب با بیاناتی که ما تا به حال داشتیم توضیح این خیلی روشن میشه، ایمان قبل البقیه، ایمان. دقت بفرمایید، آیا ممکنه یه مؤمن کافر بشه یا نه؟ بله، یه نفر مؤمنه، پیغمبر رو قبول داره، رسول الله رو قبول داره، ها، بعد این یه هم یاد میزه زیر همه چی. شما اگر بخوای حکم اینو بیان بکنی به شکل قضیه یه شرطیه چی میگی؟ میگی چی؟ لو خرج مؤمنن ان دینهی فیقتل. میگه آقا مگه میشه مؤمن باشه با کافر؟ میگه بابا من دارم میگم من خرج مؤمنن ان دینه، یعنی چی؟ یعنی ای تو قبل از این که انکار خدا کنه، انکار رسول کنه، هازا مؤمنو. همین که یهو اومد گفت خدا رو رسول نه، میشه چی؟ میشه کافر. ولی خب یکی از عناوین موجبه للکفر بقیه، یکی از، یعنی چی؟ میگه دو طائفه اگر با هم بجنگن این جنگ اولیه موجب کفر نیست، اختلاف طبیعیه، دو تا طائفه سر یه زمین با هم درگیر میشه، مؤمنه، این موجب کفر نیست. امام دخالت میکنه، ورود میکنه، میگه حق با این طائفه است. این طائفه ای که حکم لهو، میگه آقا مخلصتی، خب یبقا علی ایمانه. اون طائفه ای که حکم علی، میگه نه آخه من قبول ندارم، باید دیده من شمشیر میکشه. این که شمشیر کشید اخرجه عن الایمان الال کفر، این که مخالف پای آیه نیست. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلا فاصله، این کماکان مؤمنان هر دو. هنوز عنوان مخرج عن الایمان نیامده. فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر یکی بر دیگریش کار کرد بقیه. فقاتل التی تبغی، با اونی که بغی کرده بجنگید. اینجا دیگه نمیگه فقاتلوا طائفه المؤمنه التی تبغی، گفت فقاتلوا طائفه الباغیه، دیگه با بغی اون صفت ایمان ذهب. به عبارت اخرى، و این طائفتان من المؤمنین، این من المؤمنین صفت از برای طائفه قبل الاصلاح، دیگه بعد الاصلاح. فا این بقد اهداهما، اهداهما به طائفه برمیگرده، نه به طائفه با قید ایمانش. ما دلیلی نداریم، شما اشتباهت اینجا که میگی این آیه گفت فا این بقد اهداهما، یعنی یکی از دو طائفه مؤمنه. میگه این مؤمنه رو برای چی دوباره برای طائفه آوردی؟ من گفتم فاین بقد اهداهما، یکی از این دو طائفه، نه دو طائفه مؤمنه. دیگه قید ایمان در طائفه در بغی محفوظ نمیمونه. چرا؟ چون البغی اخرجه عن الایمان. عبارت اینجوری بگیم، اگر ایمان کل مؤمنه، کل مؤمنه خرج عن فیه کلمت الکفر اقتلوه، هر مؤمنی که از دهانش کلمه کفر بیرون آمد او را بکشید. این او را به کی برمیگرده؟ ببینید اگر آمده بود گفت و این بقد و این بقد، حتی اگر اینجوری میفهمون فا این بقد اهدت طائفت المؤمنه علی الاخرى فقاتلو الطائفه المؤمنه، این عین این تعبیر میشه. کل مؤمنه خرج عن فیه کلمه الکفر فقتلو، چه بکشی؟ با قید ضمیر برمیگرده به مؤمن دیگه. سوال میکنی میگی آقا این که مؤمن بود، میگه نه، به کلمت الکف خرج عن قید الایمان. میگه پس چرا گفتی فقتلو؟ میگه این عنوان مشیر به ذاته، نه عنوان مشیر به صفت. یعنی چی؟ یعنی من چون داشتم از یه مؤمن حرف میزدم مجبور بودم بیارم. در اینجا حتی اگر بگه فقاتلو الطائفه المؤمنه، اون طائفه منتها این طائفه المؤمنه التي كانت مؤمنه قبل البغ، عروز بقی او رو دیگه از ایمان میبره بیرون. گرچه که اصلا آیه نگفت فقاتلو طائفت المؤمنه، گفت فقاتلو لتی، این علتی به کی برمیگرده؟ به طائفه برمیگرده. دیشه اون مؤمنه نمیمونه، به جای اون مؤمنه کدوم صفت رو گذاشت؟ علتی طبقی. به عبارت اخرى، دو تا طائفه هر دو مؤمنه با هم درگیر میشن، شما میری اصلاح میکنی، حکم میدی، یکی از طائفه ها حکم علی رفت کنار، یکی از طائفه ها حکم علی شمشیر کشی. در اینجا اون مؤمنه میره، به جاش کلمه چی میاد؟ باقیه میاد، فقاتلو الطائفه باقیه. پس این که اومدن گفتن در این آیه بر اون طائفه مؤمنه گفته پس نمیتوان اون رو کفر گفت، این کلام صحیحی نیست. چرا؟ چون آیه اون طائفه رو مؤمنه نگفته. حالا ببینیم انشالله در شب آینده حالا یا میتونیم همراهی بکنیم با این دلیل یا نه. الله ان شاء الله.